أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. بسم الله على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن والستون، جلسه 68 از مباحثه اصول. چنانچه نظرتون باشد، در قبل از ماه مبارک رمضان در مقدمه واجب بحث می کردیم. فصل چهارم از بحث اوامر مربوط به مقدمه واجب بود که یکی از مباحث مفصل و طولانی است، و ما هم در امور تمهیدیه مقدمه واجب بودیم که یکی از اون امور تمهیدیه تقسیمات واجب بود. واجب چند جور تقسیم شده؟ یکی از تقسیماتی که آخرین موردی بود که بهش می پرداختیم، تقسیم الواجب الى الواجب نفسی والغیری. در تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری، چون برخی از امور که واجب شده وجب لنفسه، خودش موضوعیت دارد، به خاطر خودش خصوصیت خودش واجب شده، اما برخی ها نه، وجب لغیره، خودش خصوصیت نداره، او حکم پلیست برای رسیدن به چیز دیگر. ذل مقدمه مهمه، واجب است، اما مقدمه اگر واجب شده برای رسیدن به ذل مقدمه است. قطع المسافه برای رسیدن به مناسک حج است. خود قطع المسافه خصوصیتی ندارد. خب این دا درباره این بحث‌های گوناگونی مطرح کردیم، مطرح شده، مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن، ما هم تبعا به ایشان و روال بحثی که در اصول مطرح است بیان کردیم. یکی از نکاتی که باید بیان بشود همچنان در واجب نفسی و غیری این بحثه که مرحوم صاحب کفایه هم بیان کرده. یکی از این علاقه در خاتمه و زیدش مرحوم صاحب کفایه دو تا بحث رو مطرح کرده در قالب تذنیبان، دنباله، دو تا دنباله بحث، که یکیش این است که این واجب غیری که همون واجب مقدمه ای هست، اینجا کارش در ثواب و عقاب چطور می شود؟ آیا واجب غیری استحقاق ثواب هم پیدا می کند فاعلش و منتفلش، یا استحقاق ثواب پیدا نمی کند؟ اگر مقدمه واجب شد، ترکش استحقاق عقاب می آورد یا استحقاق عقاب نمی آورد؟ اینجا این بحث باید روشن شود. مرحوم آخوندم مطرح فرمودم، خب اونی که خودش خصوصیت نداره، برای خصوصیت خودش واجب نشده، واجب شده برای اینکه ما به ذل مقدمه برسیم، اینجا اگر کسی این مقدمه را ترک کند آیا عقاب دارد یا عقاب نداره؟ اگر امتثال کرد، یعنی مولا برای حج یک ثوابی میدهد، برای قطع المسافه هم یک ثواب دیگری میده، استحقاق ثواب پیدا میکند یا استحقاق ثواب پیدا نمیکنه. اینجا چطور است؟ ترکشم همینطور، ترک مقدمات موجب استحقاق میشه یا موجب استحقاق نمیشود؟ این بحث در حقیقت عمده ترین مطلب در تفاوت میان واجب نفسی و واجب غیریه. یکی از تفاوت‌های اساسی در واجب نفسی و واجب غیری این است که واجب نفسی خب به خاطر چی واجب شده؟ چون امرش امر مستقله، عوامل استقلالیه هست، مستقلن امری آمده و اون مورد واجب شده، صله آمده، نماز واجب شده. طبعا اطاعت و فرمانبریش هم از این امر در مثل نماز، مثل روزه و غیره، اینجا وقتی فرمان بردیم و عمل کردیم موجب استحقاق مثوبت میشه، استحقاق ثواب میشد. امر آمد مستقلن صله، ما هم نماز خوندیم، استحقاق ثواب نماز رو پیدا میکنیم. امر آمد صله و ما نماز نخوندیم، ترک کردیم، استحقاق عقاب پیدا میکنیم. این یک امر روشن است، مخالفتش عقاب میآورد و موافقتش ثواب میاره. دلیل این امر هم عقل است. گفتن چرا استحقاق ثواب عقاب رو بهش قائلیم؟ دلیل بر این چیه که اگر امتثال کردی استحقاق ثواب داری، امتثال نکردی ترک کردی استحقاق عقاب داری؟ فهمودن دلیلش عقله. عقل مستقلن حکم میکند که اطاعت و عصیان استحقاق ثواب و عقاب رو به وجود میارد. یعنی شخص مطیع استحقاق ثواب پیدا میکنه، شخص عاصی استحقاق عقاب پیدا میکنه. خب این مطلب در نزد اصل اساس اینه، در نزد مشهور از اصولیین و همینطور متکلمین این بحث استحقاق در واجبات نفسیه مطرح میشود. تأمل بفرمایید، در واجبات نفسیه اونایی که وجب لنفسه برای خودشون واجب شدن، خصوصیت خودشون، اینها درشون استحقاق مطرح است. میگن آقا چون صله امر نفسی داره، امر مستقل داره، واجب نفسیه برای خود نمازه، شما وقتی که انجام بدی استحقاق پیدا میکنی ثواب را، ترکش کنی استحقاق پیدا میکنی عقاب را. خب این در واجبات نفسیه است. اما مشهور میگن اینا در واجبات غیریه قابل ترک نیست. در واجبات غیریه که همون واجبات مقدمه ای است استحقاق وجود ندارد. و این عمده ترین تفاوت میان واجب نفسی و واجب غیریه. تأمل میفرمایید، فرمودن اون واجباتی که واجب نفسی هستن به محض اتیان استحقاق ثواب میاد، به محض عصیان استحقاق عقاب میاد. اما واجب غیری که اصلا برای خودش واجب نشده، واجب شده برای دیگری، واجب اصلی مال دیگری است. لذا عرض کنم محضر شما که اینجا اونها دیگه استحقاق در اینجا پیدا نمی شود. خب اینجا برای اینکه این بحث رو مطرح، پس موضوع بحث روشن شد که کجاست. بحث واجبات غیری، واجبات نفسی است، اونم در باب استحقاق فاعلشون و تارکشون. این که فاعل اینها استحقاق ثواب داره و تارکشون استحقاق عقاب دارد. این جهود مشهور اسطوره‌این قائل به فرقند. در واجبات نفسیه استحقاق هست، در واجبات غیریه استحقاق نیست در اینجا. خب برای اینکه این بحث رو درست مطرح کنیم باید یک مقدمه‌ای بیان کنیم. اول یک مقدمه‌ای رو بیان بکنیم، این مقدمه روشن که بشود بعد کاملا روال خودش پیدا میشه و جریان پیدا میکند. و اون مقدمه اینه که اصلا آقا قبل از این ما به سراغ واجب غیری بریم که واجبات مقدمه‌ای باشه، اصل خود واجب نفسی، خود واجب نفسی آیا ثوابی که برش مترتب می شود از باب استحقاق یا از باب تفضل؟ این رو می دانید در کلام بحث، در اصول بحث است. چه آنچه خدا به ما عنایت می کند به خاطر اینکه ما استحقاق پیدا کردیم یا نه بدون استحقاق خداوند به ما تفضل میکنه. یعنی من وقتی که نماز میخوانم سل آمد نماز واجب شد، من اتیان میکنم واجب را، اینجا من استحقاق پیدا میکنم برای دریافت ثواب به اندازه دو رکعت نماز، خدا هم همین رو عنایت میکند یا نه من اتیان میکنم امر خدا را، استحقاق چیزی پیدا نمیکنم اما خدا من تفضل میکند. اینجا خدا ما تفضل میکند. مشهور از متکلمین قائل به این هستن که اینجا در واجبات نفسیه از باب استحقاق است، اما برخی ها مثل شیخ مفید و دیگران اینا قائل شدن از باب تفضل نه از باب استحقاق، از باب فضل خداست، خدا میخواد یه چیزی ما عنایت کند. چون خدا دو گونه معامله کرده با بندگانش، یکی معامله استحقاق یکی معامله تفضل. بعضی جا بندگانش استحقاق پیدا میکنن نسبت به چیزی اونجا دریافت میکنن، بعضی هم استحقاق نیست، تفضل، عنایت خداست بدون مقدمه است. البته قبل از این باز این نکته هم بین القوسین توجه داشته باشی که در باب عقاب حتما استحقاق به اندازه اون جرمی که انسان انجام میدهد عقاب میشود، یک میلیونیوم بیشتر نمیشه، کمتر شدنش تفضله اما بیشتر نمیشود، از استحقاق بیشتر نمیشه. اما در باب ثواب اینجا این اختلاف وجود دارد در خود واجبات نفسیه بین شیخ مفید و بعض دیگر، از یک سو، از طرفی هم میان مشهور متکلمین و اصولیین که مشهور میگن از باب استحقاق، اما شیخ مفید میفهمد از باب تفضل است. وقتی به قرآن و روایات هم مراجعه میکنیم، خصوصا به قرآن که مراجعه میکنیم، میبینیم قرآن هم میخواد بگه آقا اینجا از باب استحقاقه. قرآن اون چیز ظاهرش هست تأیید میکند حرف مشهور، حرف مشهور تأیید میشود. چرا؟ چون قرآن در خیلی از موارد ثواب رو با کلمه اجر بیان کرده، وقتی سخن از ثواب بوده با کلمه اجر بیان کرده، کلمه اجر رو که بیان کرده، اجر در عرف اون چه که ازش استفاده می شود همون با عادل ثوابه، اجر اونم در جایی که استحقاق باشد. میگه آقا اجرت این کار اینه، یعنی شما اگر بیای این مثلا فرش رو بلند کنی ببری تو ماشین بذاری، استحقاق این مقدار وجه و پول پیدا میکنی. این اجر شماست، اجرت شماست. اجرت المثل هم که میگن همینه، یعنی اون مقداری که متعارف در جامعه برای مثل این کارها اجر بیان میکنن. بعضی جاها هم قرآن کلمه اجر نیاورده، اما از یک حرفی استفاده کرده که اون هم استحقاق استفاده میشه ازش. مثلا با با ذکر کرده، بای مقابله، مثلا فرمود سلامون علیکم بما صبرتم. بما صبرتم یعنی فی مقابل ما صبرتم. بما صبرتم یعنی در برابر صبرتون که استحقاق این سلام علیکم رو پیدا کردید. این با در مقابلش اینه. این سوره رعد آیه 24 بود. یا در سوره نحل آیه 32 فرمود ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. بما کنتم تعملون یعنی فی مقابل ما کنتم تعملون. آنچه شما که عمل می کردید در دنیا زمینه استحقاق شما رو برای دخول بهشت فراهم کرد. بهشت برید در مقابل اون اجری که برای عملتون وجود دارد. بعضی جاهام آمدن در یک آیه آمده جمع کرده میان فضل و اجر، که این هم بخوان میشه ازش استفاده کرد که این در کنار هم که آمده است، یکیش برای استحقاق یکیش برای تفضله. سوره فاطر آیه 30 لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. فرمود برای اینکه وفا کنن به اجورشون، اجرتشون رو بدن، اون چه گونه استحقاق مزد دارن مزدشون رو بدن، و یزیدهم من فضله از فضلشون هم اضافه بهشون بدن. اون فضل اضافه است، تفضل عنایت، اجور هم از کنم محضر شما که این همون استحقاقه. چون این دوتا دلیل بر اینه که اجتماع افترقا، این دوتا کلمه وقتی کنارم قرار بگیرن دوتا معنای جدایی پیدا میکنن، معناشون یکی نیست. یزیدهم من فضله با لیوفیه و اجوره هم دو تا معنا در مقابل هم پیدا میکنن. خب اون چه تا به حال گفتیم چی؟ تأمل بفرمایید. گفتیم که آقا در واجبات نفسیه که بحث استحقاق برای ثواب بر فعل واجبات مطرحه و استحقاق اقام برای ترک اون واجبات مطرح است. گفتیم اینجا میان شیخ مفید و برخی از منطبع شیخ مفید و دیگر مقابلش دیگران اینها فرقی قائلن. شیخ مفید فرمودن از باب تفضل در واجبات نفسیه، مشهور فرمودن از باب استحقاق است. از قرآن هم دو سه تا آیه که خوندیم معلوم شد که قرآن هم ظاهرش این است که میخواد بگه اینا از باب استحقاق نه از باب تفضل هستش. خب حالا اگر این چنینه اینجا اشکالی رخ میدهد، اینجا یک اشکالی است. ممکنه کسی اشکال بکنن به این که آقا من فقط اشکالشی اشاره میکنم، بعد خود اشکال و جوابش رو جلسه آیم. وان اشکال این است که تأمل کنید اگر کسی خودش مال خودش باشد، کارش هم مال خودش باشه، در مقابل عمل استحقاق پیدا میکنه. اما اگر کسی عبد باشد، خود عبد و ما فی یدهی کان لمولا، عبد هرچی دارد هم مال مولاست، خودش هم مال مولاست. ما که عباد الله هستیم، عبد خداییم، خودمون مالک نیستیم، خود ما هم مالک اون خداست. اون چه که انجام میدیم هم
باز اون در اختیار خداست، ما اصلا حیثی نداره مالک چیزی بشیم. خب اگر من خودم مال مولا هستم، آنچه عاقدی و رفتار و کار منم هست مال مولاست، اینجا چطور میشه من با کارم استحقاق چیزی پیدا کنم از مولایم؟ چون من هرچی کار میکنم هم مال خداست، هرچی کار میکنم مال مولایه که من رو خلق کرده، چون از خودم چیزی ندارم. خب اگه این طوره، تکالیفم که نفعی برای خدا نداره، تکالیفم در حقیقت از طرفی کاریه که با انجام میدیم ولی برای خدا انجام میشه از اون طرف، اینا چطور؟ من به تعبیری برای خدا از باب تقربه، یعنی اصلاح کنم تعبیر رو، یعنی اینکه من کاری که میکنم نفعش به من میرسه. من میرم باغچه کسی رو بیل میزنم، نفعش به صاحب باغچه میرسه، من استحقاق و اجرت پیدا میکنم. اما اگر رفتم باغچه خودم رو بیل زدم، دیگه استحقاق پیدا نمیکنم از کسی اجرت بگیرم. که اینجا عباد الله با انجام تکلیف چگار میکنن؟ باغچه خودشون رو بیل میزنن، یعنی در حقیقت داره به نفع خودش کار میکنه. خب چطور میشه ما قائل بشیم بگیم این انسانی که عبد است، خودش ملک مولایش هست، کاری که میکنه امر مولا رو امتثال میکنه، نفعش هم به خودش میرسه، چطور بگیم استحقاق پیدا میکنند؟ اینجا این اشکال اساسی است که در مقابل مشهور میتونه آدم رو برگرداند به نظر شیخ مفید. این اشکالی مقدار نیاز به تبیین داره، پاسخشان همینطور که انشالله در جلسه آینده. و سلام الله علی محمد و آل محمد.